أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين رسیدیم به فصل دوازدهم الفصل الثانی عشر فی النبوة و الرسالة و الولاية. این فصل به تبیین نبوت و رسالت و ولایت میپردازه که ما بخشی از این فصل رو گفتیم و توضیح دادیم که مسئله نبوت، رسالت، ولایت از مباحث مهم عرفان نظری هست. لذا جناب قیصری هم در فصل نهم به خلافت حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم پرداخت، هم در فصل دوازدهم به مسئله رسالت و نبوت و رسالت و ولایت، و گفته شد که در این فصل دوازدهم در واقع به دو بحث، یک بحث نبوت شناسی و یکی بحث نبوت و رسالت شناسی و بحث ولایت شناسی تفکیک شد. آخرش هم البته یه تتمیمی داره به بحث معجزه پرداخته، ولی اصل این فصل دارای در واقع دو گفتاره، یک گفتار در زمینه چیستی نبوت و رسالت، یک گفتار هم در چیستی ولایت. گفته شد که برای اینکه بحث خوب تبیین بشود از رابطه مولا و خالق و مخلوق که اسماء الهی هستند بحث شروع کرد و ایشون توضیح داد که خدای سبحان برای حق اسم ظاهری است و اسم باطنی، و اسم باطن به دو معنا اطلاق میشه، یکی غیب مطلق، یکی کثرت علمیه، که اینجا مقصود از اسم باطن کثرت علمیه بود. وقت اسم باطن میشد کثرت باطن، کثرت علمیه، و اسم ظاهر میشه کثرت در واقع تعینات خارجیه و کثرت خارجیه. در واقع دو تا کثرت هست، کثرت علمیه، کثرت عینیه. کثرت علمیه معنای اسم باطن است و کثرت عینیه معنای اسم ظاهر. و توضیح دادن که نبی مظهر اسم هادی الهی هست. نبی به لحاظ ارتباطی که جهت دریافت خبر و علم و آگاهی از خداوند متعال داره نبی خونده میشه، و از اون جهت که ارتباط با خلق پیدا میکنه و انتقال خبر میده و آگاهی به خلق میرساند رسول گفته میشه. نبوت جهت ارتباط با مبدا فاعلی است، رسالت جهت ارتباط با مبدا قابلی است. نکته دیگر که باز اینا رو از خارج گفتیم و تطبیق هم کردیم که نبوت و رسالت یک موهبت الهی هست بر اساس استعداد خاصی که انبیا در اعیان ثابت دارن، علم الهی ظهور پیدا میکنه و انبیا رو از این موهبت برخوردار میکنن. پس لذا در مقام ثبوت نبوت یک اعطاء موهبتی است که به مناسبت استعدادها و شایستگیها و تقاضای اعیان انبیا این فیض رو دریافت میکنه. اما به لحاظ اثبات و در مقام اثبات طبیعتاً باید از معجزه استفاده کرد، که خرق عادت، که مسئله خرق عادت رو جناب قیصری در تتمیمان توضیحش رو خواهد داد، که خرق عادت یک مفهوم جامع انتزاعی است که بر معجزه کرامت، اعانت، اهانت صدق میکنه. پس نبوت امر اعطایی کسبی نیست، علم وراثت است، علم دراست نیست، و حالا یه علل اعدادی البته به زمین ساز نیازه تا این فضیلت به انبیا برسه. بعد از این بحث که مقام اول بوده تمام شد، وارد مقام دوم بحث شد که از قد علمت ان الظاهره، که بس سر سطر در واقع نوشته بشه. از اینجا وارد مقام دوم شد که بحث ولایت هست و توضیح میده که نبوت و رسالت به باطن و غیب خودشون متکیان، که عبارت هست از ولایت. نبوت و رسالت به باطن، به باطن عرض کنم خدمت شما، به باطن، به باطنشون که ولایت هست متکی هستن. یعنی ولایت باطن نبوت و رسالت است. تمام این تاییدها، قوه، قدرت، تصرف، علم، آگاهی، هر اون چه در عالم ظاهر و به صورت اسم ظاهر ظهور پیدا می کند از طریق باطنه که ولایتی. و ولی رو توضیح داد که ول به معنی قربه، کسی که در سیر وجودی پیش برود و به خداوند قرابت و نزدیکی پیدا بکند ولی الله، چون تحت ولایت خداوند است. لذا ولی رو حبیب هم گفتن، متصرف و مدبر هم گفتن، که همشون از همون ماده اولیه که قربه است گرفته شده. بعد تقسیمی برای ولایت ذکر کرد که ولایت رو به عامه و خاصه تقسیم کرد. ولایت عامه، ولایت خداوند به همه مؤمنان است، به خاطر قربی است که به خداوند پیدا میکنند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. و وقتی این ولایت به معنای عام تحقق پیدا کرد، بعد کم کم این عبدی که سیر و سلوک کرده و از تقرب الهی پیدا کرده، از مرکب و زاد و توشه و تقوا استفاده کرده، این که تزوتو فان خیر زاد التقوا، بعد کم کم به ولایت خاصه میرسه. ولایت خاصه فنای بنده در حق، ولی فانی در حق، باقی به حق. ولی منظور از فنا، فنای از تعینات خلقی هست، باقی به تعین الهی است. نه اینکه معدوم میشه، انعدام تعین خلقی صورت نمیگیره، بلکه در واقع تبدیل صفات بشری به صفات الهی است، که اون معنای سوم فنا است که قبلا توضیح دادیم بر اساس حدیث نوافل، قرب نوافل انسان پیدا میکنه. خب اینجا دیگه شخص دست یعنی ولی که ولایت خاصه پیدا کرده، دست دیگران هم میگیره، میتونه دیگران هم راهنمایی کنه و مقاماتی برسانه. اما چطور این ولایت خاصه حاصل میشود؟ میفرماید توجه. هرچه انسان توجه به حق تعالی پیدا بکند، یه جورای عرفان عملی هم هست، توجه به حق تعالی بیشتر پیدا بکنه و در اثر توجه به دیگران از خدا غافل نباشد و همیشه یک توجهی و عنایتی به حق تعالی سالک پیدا بکند، این کم کم به مقام فنا میرسد. ولی توجه هم لا یمکن الا بالمحبه. ولی چطور این توجه حاصل میشه؟ محبه. یعنی انسانی که عاشقه همش دوست داره معشوقش رو ببینه، یعنی معشوقش هم که کنارش نباشه، در اون سر کره زمین هم باشه، همیشه به یادشه. بعد مکانی داره، ولی قرب در واقع قلبی دارد. و با این قرب قلبی، این قرب قلبی زایده محبتی است که در این عاشق و در این عبد پیدا شده. خب بعد می‌فرماید خب این محبته چطور زود پیدا می‌کنه؟ میگه از طریق اجتناب از ضد محبت، نقیز محبت. شما این ضد محبت و نقیز محبت رو از خود دور کن، محبت میاد. ضد و نقیز محبت در واقع اجتناب از این ضد میشه تقوا. وقتی آدم تقوا پیدا بکنه، وقتی گناه نکنه، وقتی عبادت رو انجام بده، که تاکید میکنم میگه نماز اول وقت چنین است یا احسان به خلق الله چنان است، این در واقع یک زادی است که برای این تقوا زاده، این زاد برای شما محبت میاره. بعد میگه محبت هم مرکبه. وقتی زاد که تقوا باشه، مرکب که محبت باشه داشته باشید، فنا حاصل میشه، تعینات خلقی میره کنار و توجه روز به روز بیشتر میشه. تعینات خلقی میره کنار، انسان به فنا و بقا میرسه. این حالا مطلبی است که تو این پاراگراف اول درس امروزمون هست. یه وذالک التوجه لا یمکن الا بالمحبت ذاتیه کامنه فی العبد. میگه محبت ذاتی و پنهان در عبد هست. یعنی خیلی حرف جالبه، یعنی در فطرت و نهاد و نهان آدمی محبت حقیقی هست. محبت حقیقی سرمایه سلوکه، در متن وجود انسان این نهفته هست. توجه دارید؟ از قضا محبت های دروغین از بیرون میاد که شیطان به آدم میده. الان محبت الهی ذاتی فطریه، نوجه محبت دروغین محبت به دنیاست، رأس کل خطیعته نه. این در ذات انسان پنهانه و ظهورش داد، این کامنه رو ظاهر کرد، این محبت پنهان رو آشکار کرد. چطور؟ و ظهورها لا یکونه الا بالاجتناب اما یزاد ها و یناقصها، یعنی آن چیزی که مزاد با این محبت است و نقیز محبت است از اونا دوری کرد. این اجتنابه چیه؟ و هو تقوا، اجتناب از ضد محبت و نقیز محبت تقواست. اما اداها، یعنی اما ادای محبت، اونا رو تقوا پیشه کنید، پرهیز کنید، دوری کنید از اون ما ادای محبت تا این محبت که مرکب است برای شما ظاهر و شکوفا بشود. میفهمم فل محبت و هیل مرکب و زاد از تقوا، با تقوا میرسید که زاده است، میرسید به ظهور محبت. محبت هم مرکب داری اونو ذاتم، حالا باید آشکارش کنی. و حاضر فنا و توجه حاصل میشه و فنا، و حاضر فنا موجب لعیت عین العبد تعینات حق اقانیت الهیت و صفات ربانیت مرتن اخرى. بعد این فنا، توجه به فنا میرسه. نه پاراگراف قبلی گفت ذالک الاتصال لا یحصل الا به توجه تام، بتونه الى جناب الحق المطلق سبحانه. بعد وقتی شما به توجه رسیدید، یعنی با تقوا که ذات است و محبت که مرکب است، رسیدید به این توجه، توجه به حق تعالی، وقتی موجب میشه به فنا میرسه این توجه، بعد این فنا موجب لعیت عین العبد به تعینات حقانیت الهیه و صفات ربانیه مرتبه خدا. یه بار دیگه این صفات برای شما حق پیدا میکنه. و هو البقاء بالحق، خود همین تعین حقانی میشه بقاء بالحق. یعنی اول فناء، فناء از چی؟ از تعینات خلقی. بعد بقاء به چی؟ به حق. به حق یعنی چی؟ به تعینات حقانی. فلا یرتفع تعین من مطلقا، پس از عبد به هیچ وجه تعین مطلقا مرتفع نمیشه. خیال نکنید عبد معدوم میشود، نه، تعینش از مثلا این فنایی که گفت مثل قطره میره تو آب، که دیگه تعین قطره از بین میره، تعینی نداره، این شکلی نیست. خلاصه تعینه هست، ولی تعین اول تعین خلقی است، حالا تعین حقی پیدا کرده. از اون قطره تو آب هم باید بگیم تعین دریایی پیدا کرده، توجه داری؟ به این معنا ما فنا رو به معنای انعدام قطره در دریا رو میپذیریم. نه انعدام، یعنی انعدام، یعنی انعدام تعین قطره‌ای و تبدیلش به تعین دریایی. بعد میگه و هاذا المقام دائرته اتم و اکبر من دائره النبوه. یعنی چی؟ بفرمایید که خب حالا که معلوم شد ولایت نتیجه فناست، دایره ولایت تامتر و بزرگتر از دایره نبوت و رسالت. چرا؟ چون اولا ولایت برخلاف نبوت و رسالت در دنیا و آخرت منقطع نمیشه. اما انقطاع نبوت داریم، اختتام نبوت داریم، ختم نبوت داریم، اما ختم ولایت نداریم. توجه دید. لذا ابن عربی در فس عزیزی هم که میرسیم انشاءالله میگه ولایت حقیقی محیط است نسبت به نبوت و رسالت، انقطاع پیدا نمی کنه. توجه دارید؟ ولی نبوت تشریعی انقطاع پیدا می کنه، رسالت انقطاع پیدا می کنه. توجه دارید؟ این اولا. ثانیا ولی از نامهای خداوند است، ولی نبی از نامهای خداوند نیست. خداوند رو نبی و رسول نمیگن، اما ولی میگن، ولی از اسماء الهی هست. پس بنابراین الولایت و اکبر حیطتا من النبوت و رسالت، چون ولایت باطن نبوت و رسالته، پس احاطه بیشتری باید داشته باشه. این نکته. نکته دیگری هم که ذکر میکنه ابن عربی، یعنی از میخوام قیصری، میگه که عرض کنم خدمتون میگه که همونطوری که گفتیم نبوت و رسالت یه مقام غیر کسبی است و ولایت هم یه مقام غیر کسبی است، اختصاصی است. یعنی همونطوری که نبوت موهبتی خاص موهبت الهی خاص هست، ولایت هم یه موهبت الهی خاصه. اینطور نیست کسی ولایت رو پیدا، ولایت باید بهش بدن. لذا این که گفتیم شاید ولایت تو بحث سیاسی میگیم ولایت فقیه، چون ولایت خدا داده. مثلا بعضی میگن ولایت مثلا انتخابیه، رأی میدن ولایت. اصلا پارادوکسه این. اصلا ولایت وکالت چرا؟ میشه گفت مثلا ممکن کسی ولایت فقیه قبول نداشته باشه، وکالت فقیه قبول داشته. وکالت انتخاباتی، وکیل موکل خودشو وکیل خودشو انتخاب میکنه. توجه داری؟ میگه من آقای فلان میخوام وکیل من بشن. اما هیچ موقع ولایت، مثلا فرزندان ولایت به پدرشون نمیدن، ولایت انتصابی همیشه. اصلا بعضی میگن ترکیب انتصاب انتخاب، معنی نداره. بله مشروعیت حکومت میشه گفت ترکیبی حکومت. توجه داری؟ چون حکومت چهار رکن داره. یک رکنش حاکمه، یک رکنش قوانینه، یک رکنش سرزمینه، یک رکنش هم مردم. وجوده یعنی تا مردمی نباشن حکومت تحقق پیدا نمی کنه. تا حاکمی نباشن حکومت تحقق پیدا نمی کنه. قوانین و سرزمین هم نمی کنه. ولی خود حکومت و قوانین اصلی، بعد قوانین عرفی هم داری، اصل قوانین و حاکم، این مشروعیتشون الهی هست، مردمی نیست. توجه دید. ولی مردم رکن حکومت هستن. یعنی به تعبیری ما که میتونیم بگیم این حکومت مشروعیت داره، نه تنها مقبولیت، هم مشروعیت که مردم بخواهن.
مشروعیت تلفیم
نه، مشروعیت حکومت رو، نه حاکم رو. یعنی آره مقرمه. یعنی اگر مردم حکومت دینی که قوامش به حاکم و قوانین دینی هست نخواهند، من معتقدم ولو این حاکم بتونه به زور حکومت دین تشکیل بده، من معتقدم این حکومت مشروعیت نداره. ولو مردم که میرن سراغ حکومت غیر دینی، حکومتشون هم مشروع نیست. تنها حکومتی مشروع است که دینی باشد، ولی حکومت دینی که مردم هم بخواهند. یعنی اگر مردم نخواهند، حالا این دیگه تو بحثای فقهی باید بحث بشه، اگر مردم حکومتی رو دینی رو نخواهند، آیا میتواند اقلیت با زور حکومت دین تحقق بده؟ حکومت با زور مشروعیت داره؟ در اهل سنت بله، ولی ما معتقدیم در حکومت شیعی خیر، مشروعیت نداره. حکومت به زور ما نداریم. اما مثلا فرض کنید یک اکثریت مردم میگه ما برام فرق نمیکنه، این حکومت یا اون حکومت، بعد این اقلیت میان حکومت دینی تعبیر میکنه، این بله مشروعیت داره، چون مردم مخالف نیستن. یعنی عدم مخالفت، نه موافقت، عدم مخالفت مردم رو در مشروعیت حکومت من شرط میدونم.
یعنی برای مردم چیزی بیش از فعلیت دادن حکومت
باره؟ بله بله.
یعنی بخاطر اینکه آقای مصباح جواد،
بله بله، یعنی غیر از اینکه فعلیت مشروعیت، مشروعیت حکومت، اما مشروعیت حاکم که ولایت حاکمه دیگه الهیه دیگه، انتصابه، محبت الهیست. این دسته حتی ولایت پدر هم همینطور، کسی نمیتونه ولایت پدر بدهد. اینم یه نکته در باب ولایت که اینجا بحثشون میکنیم. و نکته دیگه که در ولایت قیصری ذکر میکنه اینه، میگه حالا که ولایت نعمتیست الهی، موهبتیست الهی، در پایان سفر اول نصیب انسان میشه. یعنی وقتی سیر من الخلق الی الحق کرد، یعنی سیر من الحق کرد به حق رسید، وقت مقام ولایت میرسه. البته بعد سیر من الحق الی الحق دارد، بعد برمیگرده حالا اعمال ولایت کنه. سیر من الحق الی الخلق و سیر من الخلق الی الخلق، سیر من الحق الی الخلق بالحق، سیر من الخلق الی الخلق باز بالحق، اونجا دیگه اعمال ولایته. پس در واقع به معنا پایان سفر اول که سیر من الخلق الی الحق و ورود به سفر دوم ولایت پیدا می‌کنه. در سفر دوم که سیر من الخلق الی الخلق است، این ولایتش تکمیل میشه. توجه دارید؟ چون دیگه لحظه به لحظه با اسما و صفات الهی تعین پیدا میکنه. در واقع سیر من الخلق الی الحق فنا، سیر من الحق الی الحق بقاء بالحق، این دیگه بلد تکمیل میشه. بعد سیر من الحق الی الخلق بالحق و سیر من الخلق الی الخلق بالحق، این اعمال ولایته، این ولایت خاصه است. این هم عرض کنم خدمت شما یک نکته که قیصری توضیح داده که در واقع دیگه شخص با این مراتب به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین میرسه، یعنی هم علم الیقین هم که علم است، هم عین الیقین که شهوده، و هم حق الیقین که حاله، حال مقام پیدا میکنه. لذا میفهمد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون. بله فالله هو الولي، اما این ولایت از خداوند به رسول و الذين امنوا که ولی باشد اعطا می شود، چون این مراحل رو طی کرده و مظهر در واقع هم اسم ظاهر هم اسم باطن الهی شده. اینم عرض کنم خدمت شما یک نکته که دیگه اینا عبارتاشو میخونم، فقط یه مطلبی هست و اون این است که جناب قیصری در فصل شیسی که بعد از فصل آدمی است و همچنین قیصری در شرح آن میگه عیسی سلام الله علیه خاتم ولایت مطلق است. بعد قیصر ابن عربی هم خودشو به عنوان خاتم ولایت مقید معرفی میکنه. غیر از این تقسیم ولایت که یا عام است یا خاصه، یه تقسیم دیگه است که ولایت مطلقه را تقسیم میکنن، یعنی تقسیم میکنن ولایت به مطلقه و مقیده، بعد ولایت مطلقه و مقیده خاتمی داره. خاتم ولایت مطلقه رو میگه عیسی علیه السلام و خاتم ولایت مقیده رو میگه خود من هستم. قیصری هم خب همین رو میپذیره، ولی ما قبول نداریم. ما معتقدیم خاتم ولایت مطلقه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست و خاتم ولایت مقیده حضرت حجت ابن حسن ارواح نال تراب مقدم فدا هست. دیگه این حرف قیصری ابن عربی قیصری معرکه آرا شده، مثلا سید عیدر آمالی در نسل نصوص خب نقد کرده، این میگه این مخالف هم کشف هست، هم عقل هست، هم نقل هست. ببینید با اینکه رو مکتب ابن عربی رو قبول داره، نقد میکنه، قبول نداره. آقا محمد رضای این در کتاب نسل نصوص صفحه 175 به بعد المقدمات من نسل نصوص صفحه 175 آقا محمد رضای قمشی تعلیقی که داره به عنوان رسالت الولایه که در مجموع آثار حکیم صحبا چاپ شده صفحه 111 به بعد، اونجا این نه ایشون هم نقد میکنه. دیگه عرض کنم آمیزا احمد آشتیانی رساله‌ای داره در باب ولایت، رسالت الولایه، تو 20 رساله چاپ شده، یه رساله رسالت الولایه صفحه 335 باز ایشون هم به این بحث پرداخته. آمیزا احمد آشتیانی شاگردان میزا هاشم اشکبری، میزا هاشم اشکبری هم از شاگردان مرحوم قمشه‌ای هست. این سلسله عرفایی است که مرحوم فاضل تونی که استاد اساتید ما باشه، استاد آیت الله جوادی آمینی باشه، ایشون هم یه مجموعه رسائل عرفانی فلسفی داره صفحه 112-113 همین نقدار و مطلب. بعضی هم سعی کردن یه توجیهاتی داشته باشن، میگن مثلا نه این منافات با ولایت علی بن ابی طالب نداره، ولایت اون زمان نداره، چون خود ابن عربی هم یه جایی ولایت علی بن ابی طالب ولایت اون زمان رو پذیرفته، خواستم مثلا یه بحث جمعی هم درست بکنم. این هم این مطلب رو عبارتو بکنیم تا به تطمیم برسیم. توجیهاتی کردن، حالا انشالله اونجا که رسیدیم ما بیشتر بحثیم. و هذا المقام، یعنی این مقام ولایت، دائرته، دائره مقام ولایت، اتم و اکبر از دائره نبوت و رسالت. چرا؟ لذلك ان ختمت ان نبوت و ولایت دائمتون، چون نبوت ختم می شود، ختم نبوت رسالت داریم، ولی ختم ولایت نداریم، ولایت دائمی است. دوم این که و جعل الولی اسما من اسماء الله تعالی دون النبی، هیچ موقع نبی اسم خدا نیست، رسول اسم خدا نیست، حتی رسول اسم ملائکه هم هست. نه اون خط میشن باز استمرار داره، حالا توضیحش داده میشه. و ولی اسمی از اسماء الهی هست. ولما کانت الولای اکبر حیطتن من النبوه و باطنن لها شمالت الانبیا و اولیا. میگه چون ولایت اکبر است، احاطه بیشتری دارد از نبوت، و ولایت باطن است، مر نبوت را شامل انبیا و اولیا میشد. یعنی هم ولایت شامل انبیا میشه، هم غیر انبیا که اولیا باشه. فل انبیا اولیا فانین فی الحق باقین به منبعین ان الغیب و اسرار الغیب به حسب اقتضاء اسم در انباعه و اظهاره و فی کل وقت و حین من. انبیا اولیای هستند که فانی در حق من، باقی به حق من، خبر رساننده از غیبن و اسرار غیبن به حسب اقتضاء اسم در، به حسب اقتضاء اسم در انباع میکنن غیب رو، اظهار میکنن غیب رو در هر وقت و حینی از در، چون به اقتضاء اسم در، چون مظهر اسم در اصلا یعنی کل اسم در احاطه دارن، زهر وقتی و حینی از در منها به در بزنید. این غیب و اسرار غیب رو به اذن الله البته اظهار میکنه، توجه دارید. ولی خبر رو از عالم غیب گرفته، از اقتالا گرفته، نه این که خواب دیده حالا رؤیاشو داره میگه. پیغمبرش خواب دیده حالا که خواباشو بیان میکنه. یعنی چی؟ توجه دارید. یک میگیم رؤیا یعنی عالم مثال و عالم عقل، یعنی پیغمبر میره تو عالم مثال و عالم عقل و حقایق رو از اونجا بهش میدن. حرف درست نیست. وجوده پیغمبر تا صعود نکند اون اخبار به اون نزول پیدا نمی کنه. ولی اخبار از عالم لاهوت به عالم جبروت و عالم ملکوت میاد. پیغمبر باید بره به عالم ملکوت و عالم جبروت. رؤیا این عیب نداره. ولی که رؤیا نیم خوابی که ما میبینیم تو خیال متصل خودمون، خود این که اشخاص و احلام میتونه باشه، میتونه هم رؤیای صادقه باشه، ولی دیگه نمیتونه قرآن معجزه باشه، چون کار پیغمبره، پیغمبرم یه بشره، بر اساس حالات روانی و اجتماعیش هم این حرفا رو زده. خب این دیگه چطور بهش اعتماد کنیم؟ چطور بتونیم هدایت رو با این به دست بیاریم؟ وقت ناچار بعد این بگه چی؟ پس قرآن ذاتی و عرضی داره، ذاتی و جمعی عدالته، بقیه چه عرضی هم تاریخ مذهبش تمام شده، حقانیت نداره، حجیت نداره. اما حرفی این در واقع این بنده خدا اولی حرفا رو زده، بعد دیدی حرف مبنایی میخواد، مبنایش هم درست کرده، رؤیای وحی. توجه دارید؟ مثلا وحی اصلا عالم وحی یه حقایقی از عالم لاهوت نزول پیدا میکنه، ولی تو عالم جبروت و عالم ملکوت، یعنی پیغمبر باید بره تو اون عالم تا این حقایق رو دریافت کنه. اگر پیغمبر یه سعودی نداشت اون حقایق نزول پیدا نمی کرد. این حرف درسته. حساب فلاسفه ما همه میگن پیغمبر به عقل فعال رسیده تا بتونه ارتباط با عقل اصلا به عقل مستفاد رسیده تا بتونه به عقل فعال که جبرئیل از ارتباط پیدا بکنه. فرمود و هذا المقام یعنی این مقام ولایت ایزن یعنی مثل نبوت اختصاص نقطه بعدی اختصاصون الهیون غیر کسبی موهبتی است، بل جمیع مقامات اختصاصی یا عطایی یا غیر کسبیه، همه مقامات اختصاصی همه شو عطایی همه شو غیر کسبی، حاصلتون للعین ثابت من الفیض الاقدس از این حصول پیدا میکند، تحقیم میابد به لحاظ مطالبهی که این ثابت دارد از فیض اقدس. من بیانیه بگیرید، یعنی این ثابتی که عبارت است از فیض اقدس، چون فیض اقدس این ثابت ما به فیض اقدسه، فیض مقدس مربوط به اعیان خارجی است، یعنی به لحاظ این ثابتی که انبیا و اولیا دارن و این ثابت مطالبه میکنه دیگه، استعداد دیگه، و همون انجا که مطالبه میکنه این مقام اختصاصی عطای غیر کسبی نصیبش میشه. و ظهور رو به تدریج به حصول شرایطی و اسبابه ها. این هم این نکته است که ببینید در حال ظهور این موهبت، ظهور این مقام، مقام ولایت یا نبوت علل اعدادی میخواد که این از خارج هم گفتن، شرایطی میخواد، اسبابی میخواد تا این مقام، این مقام یعنی مقام ولایت مثل مقام نبوت ظهور پیدا کنه. لذا ظهور این مقام به تدریج است. یعنی مثلا پیغمبر تو سن 40 سالگی این مقام رو پیدا میکنه. اولیا همه میتونن، انبیا همه میتونن، بس با اصول شرایط و اسباب است. این ظهور به تدریج، ظهور این مقام به تدریج، یوهم المحجوبه، یه توهمی برای محجوب، آدم محجوب، آدم نادان که این حقایق رو نمیفهمه، یه توهمی براش حاصل شده. فیزن، گمان کرده انه اون کسبیه به تحمل، خیال کرده این کسبیه به تحمل، یعنی با تلاش و زحمت و اینا میتونه این مقامات رو کسب کنه. لیس کذالک فی الحقیقت، نیست، کسبی نیست، توجه دارید، این موهبتی است. کسی باید بده این مقام رو کسبیه، بله، غیر کسبی است. نه 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 نه، زمیناش بونم و عیان ثابتشه، توجه دارید. البته البته این نکته مهمه، این وجود جسمانی پیغمبر تلاش هایی کرده که اون عین ثابت مطالبه کنه، رضا حصول شرایط اسباب مقصود این
تلاشش هم بسیار عین ثابتش نداره،
قطعا بله تلاشش
بوده اینکه جدایت باشه،
در اون عین ثابت هم اون تلاش هست، ولی این تلاش پیغمبر، این که در غار حرا میره، این که ریاضت ها میکشه، این که مراقبت ها داره، که همینو در عین ثابت هست، بل اختیار هم جب نیستم، باعث میشه که این عین ثابت مطالبه کنه اون موهبت را. یعنی ظهور یک مرتبه از عین ثابت به حسب شرایط و اسباب و علل اعدادی باعث میشه که یه ساعت دیگر از عین ثابت مطالبه کنه اون موهبت الهی رو که نبوت و رسالت و ولایت باشه. فاول الولایه، نکته بعدی، ببینه هر کدوم یه مطلبه ها دیگه، بعد دیگه مطلب اول کل بس دوتا مقامه، نبوت و رسالت یه مقام، ولایت یه مقام، و هر کدوم از این بحثا مطلب چند تا مطلب دیگه، از اول تعریف ولایت بود، بعد تقسیم ولایت بود، بعد اتصاف بود که توجه تام میخواد، بعد توجه تام نمیشه مگر محبت ذاتی، بعد چگونه محبت ولایت پیدا میکنه، بعد اتم و اکبر بودن دایره ولایت نسبت به نبوت، بعد اینکه این ولایت با فنا و بقا به دست میاد، بعد اختصاص الهی غیر کسبی است. حالا مطلب بعدی، فاول الولایه انتهاء سفر الاول الذي هو سفر من الخلق الى الحق بازاله تعشق عن المظاهر والاغيار، انتهاء سفر اول، اول ولایت است، آغاز ولایت است، نه ولایت با انتهای سفر اول تمام بشه، نه، آغاز ولایت انجام سفر اول، سفر اول سفر من الخلق الى الحق است. کی سفر خلق من الحق یعنی چی؟ این سفر نیست یعنی مثلا میگی حالا از ایران مثلا طرف میخواد بره مثلا فرض کنید هندوستان، بره آمریکا، نه، این سفر سفر درونی است که تعینات خلقی رو بزن کنار، ازاله به ازاله تعشق مزار و الاغیار و خلاص من القیود و الاستار و العبور از منازل و مقامات و حصول على اعلى المراتب و درجات و به مجرد حصول علم یقین الشخص لا یلقى اهل ازله. اگه علم یقینی پیدا کرد، مثلا یه دوره علم نظری خون و علم یقینی هم پیدا کرد، لا یلقى اهل ازله مقام، نه، باید تعینات هم بذاره کنار، واقعا سیر من الخلق، یعنی تازه درس خوندن ها و این اصطلاحات یاد گرفتن، هنوز وارد تازه سفر نشدی ها، این مقدمات از این زاد و توشته، بعد تازه سفر من الخلق الى الحق شروع میشه، وقتی به حق رسیدید، و انما يتجلى الحق لمن محى رسمه و زال عنه اسمه، میگه تجلی پیدا میکنه حق برای کسی که رسمه ان محى، رسمش محو شده، زال از او اسمش، اسم و رسمش کنار رفته، تعینات خلقی رفته کنار. ولما کانت المراتب، وقتی مراتب کمال و فنا متمیزتن، قسم ارباب هاز طریقه مقامات کلی الى علم یقین و علم یقین حق الیقین، راجعه داری. در واقع قبل از سفر علم الیقینه، سفر اول که تی شد عین الیقینه، و سفر دوم به او حق الیقین میده، یعنی سیر من الحق الی الحق. خب وقتی حق الیقین پیدا کرد دیگه تمام شد، دیگه حالا ولایت کامل شده، حالا بهش میگن سفر سوم، سیر من الحق الی الخلق بالحق. و سفر چهارم که سیر من الخلق الی الخلق بالحق. فعلم الیقین به تصور الامر علی ما هو علی، علم الیقین این که واقعیت و اونی که هست بشناسید. تصور اینجا تصور تصدیق یعنی معرفت، نه تصور در مقابل تصدیق. و عین الیقین شهودش هست، شهود این امر هست که ما هو که علم حضوری. و حق الیقین بالفناء، حق الیقین چیه؟ فناء در حق، بقاء به حق. علمن یعنی علم الیقین، شهودن یعنی عین الیقین، حالن یعنی حق الیقین. لا علمن فقط، لا علمن یه ویرگول گذاشته، نه ویرگول نمیخواد، لا علمن فقط، نه فقط علمن، نه فقط علم الیقین، بلکه شهود یعنی عین الیقین و حال که حق الیقین باید پیدا کنه. ولا نهایت لکمال الولایه، ای کمال پایان، ولایت پایان پذیره؟ نه، لا نهایت لکمال الولایه، یعنی تازه وقتی سفر سوم شروع میکنه همین که هدایتگری و اعمال ولایت، همین ولایتش هم کاملتر میشه ها. فمراتب الاولیا غیر متناهیه. لذا بعضی از عرفا هستن وقتی سفر دوم طی کردن میگن ما دیگه سفر سوم شروع نمیکنیم، همین خوش میگذرونن بهشون، خوش میگذره، توجه دارید؟ نمیتونید یعنی بیان مثل بعضی منبر که میرن که نمیان پایین، خوش میگذره بهشون سخنرانی کردن حرف زدن، توجه دارید؟ بعضی هستن وقتی مثلا واقعا در محضر حضرت آقا صحبت میکنن بابا 5 دقیقه 6 دقیقه و یه رو 20 دقیقه خوش میگذره بهش، توجه دارید؟ دوست دارید بپای او تو رو بده آقا حرف بزنه، توجه دارید؟ این بعضی تو سفر دوم دیگه بهش خوش میگذره، اما انبیا اینطور نیستن، اولیایی که هدایت گرده این توی نیستن. و همین که سفر سوم یا چهارم رو انجام میدن اینو ولایتشون هم کاملتر میشه، جامعتر میشه. بعد خلق، خلق محدود، کل خلق اینا دایره ولایت رو توسعه میده. میگه فمراتب الاولیا غیر متناهیه، ولما کانت بعض المراتب اقرب من البعض فی النبوت والولایه. بعضی از مراتب بالاش میشه مراتب اولیا، بعضی از مراتب اولیا که اقرب است از بعض در نبوت و ولایت، یعنی بعضیشون به نبوت ولایت نزدیکتر از بعضی دورتر. ذکر الشیخ جناب ابن عربی رحمه الله الانبیاء المذکورین، الانبیاء المذکورین فی هذا الکتاب حسب مراتب، لذا انبیاء رو در این کتاب حسب مراتب انبیاء ذکر کرده، لا به تقدم و تأخر زمانی. اینکه اول حضرت آدم رو ذکر کرده، بعد حضرت شیسه نبی رو ذکر میکنه، بعدش مثلا حضرت نوح رو ذکر میکنه، اینطور نیست که حالا این ترتیب، اینا ترتیب زمانی دارن ها، ولی بعدش دیگه ترتیب زمانی هم لحاظ نشده الزاما. این به چه خاطر؟ به خاطر قرب و بعد اولیا ولایت است در نبوت و ولایت، یعنی کدوم قرب بیشتری داره، کدوم قرب کمتری داره، توجه دارید؟ لذا میبینید موسی از عیسی مؤخره، عیسی مقدم، فس عیسوی مقدم از فس موسوی هست، ولی موسی مقدم هست از عیسی نسبت به عیسی، چون به خاطر اینه که لما کان بعض مراتب، مراتب اولیا اقرب من البعض در نبوت و ولایت، چون فقط اینجا انبیا رو بحث کرده دیگه، با اولیا غیر انبیا کار نداشته، لذا اون اولیایی که نزدیکترن در نبوت و ولایت قرب بیشتری دارن به خداوند تبارک و تعالی، یعنی گستره نبوت و ولایتشون بیشتره، اونا عرض کنم خدمتتون بیشتر مورد توجه قرار گرفته. حالا مثلا فرض بکنید این تقدم تأخر مثلا آیا نشون میده که از یه حیث اقربه، اما از یه حیث ممکنه باز بعضی از انبیا که بعدن آمدن اقرب باشن ها، حالا بعدن دیگه اینو بحث می‌کنم. ولما کان المبعوث الی الخلق تارتا من غیر تشریع و کتاب من الله تعالی و تارتا به تشریع و کتاب من سبحانه انقسم النبی الی المرسل و غیر المرسل. میگه مبعوث به خلق، پیامبرانی که مبعوث به خلقن گاهی قد من غیر تشریع کتاب الهی ندارن، تشریع ندارن، گاهی قد تشریع دارن کتاب الهی دارن، لذا انبیا نبی رو، ابن عربی انقسم النبی رو به نبی مرسل و غیر مرسل، فالمرسلون اعلا مرتبتن من غیره به جمع بین مراتب سلاس ولایت نبوت رساله. انبیاء رسول از انبیاء غیر رسول. حالا اینجا ببینید، اول گفت نبوت و رسالت فرقش این، نبوت بلاز حیث فاعلی است، ارتباط با مبدا فاعلی، رسالت بلاز ارتباط با مبدا قابلی. حالا میگه نه، نبی هم از رسوله، اگر صاحب تشریع و کتاب باشد رسول است، لذا نبی رسول مراتب سگانه ولایت نبوت و رسالت رو جمع کرده، لذا اعلی مرتبت است از انبیایی که رسول نیستن. بعد میگه ثم الانبیاء لجمع بین المرتبتین، انبیایی که اعلی مرتبتن هستن چون جمع کردن بین این مراتب، دو مرتبه ولایت و نبوت، و ان کانت بین وسطیه است، و ان کانت مرتبت و ولایتم اعلی من نبوت، گرچه مرتبه ولایت چون عوض مرتبه نبوته، چون ولایت باطن نبوت ظاهر، و نبوتم اعلی من رسالتم، نبوت هم اعلی از رسالتشون. چرا؟ چون نبوت جهت ارتباط با مبدا فاعلی و رسالت به خاطر جهت مبدا قابلی، لان ولایتهم جهت و حقیقتهم لفناء فی، چون ولایت انبیا جهت حقیقت این انبیا است، لفناء انبیا در حق، و نبوتشون نبوت این انبیا جهت و ملکیتهم، نبوتشون به خاطر جهت ملکیتشون است، چون ارتباط با مبدا فاعلی که حق تعالی است پیدا میکنن، از بها به خاطر این جهت ملکیت انبیا از تحصیل مناسبه لعالم الملائکه، مناسبت دارن که با عالم ملائکه ارتباط پیدا کنن، فیأخذون وحی از عالم ملائکه، و رسالتشون به خاطر جهت و بشریت المناسبه لعالم انسانی، چون جهت هدایتگری با مبدا قابلی رو داره. پس رسالتهم لأن ولایتهم لأن نبوتهم لأن رسالتهم، لأن رسالتهم جهت و بشریت هم انبیاء المناسبه للعالم الانسانی. و الیه اشار شیخ رضی الله عنه به قول مقام النبوه فی برزخ دوین الولی به فوق الرسول، میگه مقام النبوه در برزخ پایین تر از ولی است و بالاتر از رسول است. ولی بالاتره، نبی میانه است، رسول پایین تره. ای النبوه دون الولایت التی لهم، نبوت نازلتر و پایده از ولایتی است که برای انبیا است، و فوق رسالت است، یعنی رسالت از همه، نبوت بین رسالت و ولایت قرار دارد. بله متوجه نمیشم. خب ببینید، متاسفانه تو کتابای کلامی بحث ولایت بحث نشده، و جالب بحث ولایت ائمه و ولایت رسول بیشتر تو فقه بحث شده. در کتاب کلامی نبوت بحث شده، امامت بحث شده، وقتی نبوت امامت علمشون رو بحث کردن که علم لدنی دارن، علم غیب دارن، ندارن، بعد قلمرو علمشون چیه، منابع علمشون چیه، بعد بحث عصمت رو بحث کردن، بحث معجزه و کراهت رو بحث کردن، ولی ولایت رو بحث نکردن. نه تکوینی رو بحث کردن، نه تشریعی رو بحث کردن. بحث از ولایت توی روایات خوب برای ولایت تکوینی زیاد بحث شده، در این روایت محمد بن حسن صفار، بصایر الدرجات، همه ولایت تکوینی ائمه است، مرحوم کلینی و دیگران هم خوب ولایت تکوینی ائمه رو بحث کرده. ولایت تشریعی و ولایت تکوینی هر دو تو کتاب فقهی مفصل بحث شده. من توی یه درسی داشتم ولایت شناسی، درس دو واحدی برای مقطع دکتری، ولایت رو در فلسفه و کلام و عرفان و حدیث و فقه بحث کردم، دیدم یک کتابای مدرسات مفصلی کردیم، دیدیم چقدر بحثای ولایت تو کتاب فقهی آمده، یعنی بحث کلامیه در واقع، متکلمین چندان از ولایت بحثی نکردن یا استدراد هم بحث کردن.
رسالت پس دستور کسی صاحب
شریعت، حالا این تعریفی که اینجا میکنه از رسول اینه،
نه رسول
به چه اعتبار؟ ولایت به اعتباری که باطن نبوت و رسالت پس مقدم بالاتر، نبی به اعتبار چی؟ خودش توضیح میده دیگه، یعنی شما میگه وجه فوق و تحتیت رو توجیه دیگه نکنید، با توجیه خودشون میگه، میگه چرا ولایت اعلا از نبوت و نبوت اعلا از رسالته؟ میگه لعن ولایت هم جهت و حقیت هم لفنا هم پی باطن نبوت و رسالت. چرا نبوت اعلا مرتبه از رسالت؟ خودش میگه، میگه لعن ما میاری لعن نبوت هم جهت و ملکیته. چرا رسالت نازل تره؟ میگه لعن رسالت هم جهت و بشریته. حیثیت رو داره خوش توضیح میده به این حیثیت. حالا شما میگه با یه حیثیت دیگه رسالت از نبوت بالاتر داره، توجه. حالا با این حیثیت ایشون تقسیم رو ذکر کرد. اما تتمیم، آخرین بحثی که ذکر میکنه تتمیم، لابد ان تعلم این مطلب رو. چه مطلبی رو؟ این که به هر حال مناسب اصل نبوت ایشون اصلا معجزه رو مطرح میکنه، معجزه خرق عادته که با تحدی هم و برای اثبات در مقام، برای ثابت کردن نبوت در مقام اثبات نه ثبوت، چون انبیا در مقام ثبوت نیاز به معجزه ندارن، اون موهبت الهی است، بر اساس اعیان ثابتشون نبوت بهشون داده میشه یا ولایت یا رسالت. اما به اعتبار مقام اثبات که دیگران بفهمن و نبی رو از متنبی جدا کنن، بحث معجزه مطرح میشه، خرق عادتی که ادعای نبوت بکنه و همراهش هم تحدی باشه، کسی نتونه مثلش انجام بده، رجده. نه ادعا بکنه ولی ادعاش فقط صرف ادعا هست، رجده. بعضی هم تردستی های خوبی بلدن، خلاصه یه جوری حرف از طرف میکشونن بعد به خودش میدن، بعد عجب این باطن ما رو هم فهمیدن، رجده. حالا نبینیم فهمی که از خودش گرفته. بعضی ها که نه، یک کارای خرق عادت انجام میدن، ادعای نبوت ندارم، بعضی هم که ادعای خدایی هم بکنم ولی تحدی که بکنن صدا نفهم بسشون میتونن انجام بدن، این نشون میده که نبی نیست. لذا قیصری تو این تتمیم میگه خرق عادت بودن معجزه یه اولا امر نسبیه در قیاس با غیره، توجه داریم. ثانیاً تفاوت اعجاز با انواع خرق عادت رو اشاره میکنه که خرق عادت اگر از اولیاء الهی صادر بشه کرامت، اگر از انبیا صادر بشه معجزه است، اگر اولیاء صادر بشه کرامت، اگر کسی که ولی نیست و صادر بشه مقام ولایت نرسیده، صاحب نفس قویه، توجه دید. حالا نفس قوی یا خیر است یا شریر است. اگر خیر است خب مؤمن صالحه که ممکنه یه کار به خاطر اینکه آدم خیری است و نفس قوی داره، خلاصه مثلا یه بیماری رو شفا بده. یه وقتا نه، یه انسان شریری است که نفس قوی داره، چون نفس رو با هم نفس و بدن یه رابطه تعاکسی داره، اینقدر به بدنش آسیب میزن تا رو تقویت بشه. نفس قوی داره و فرد خبیثیه، ساحره، دور از حق و در واقع برای انحراف مردم داره این کار انجام میده. ولی قطعا هیچ کدوم از اینا تحدی بردار نیست، یعنی تحدی کنن دیگر هستن که مثلشون انجام بدن. من قبل از که متن رو تطبیق بدم، این بحث معجزه از بحثایی است که هم تو کلام هم تو فلسفه هم در عرفان بهش پرداخته شده. مرحوم ملا صدر هم در مشهد هفتم از مفتاح 13 کتاب مفاتیح الغیب به این بحث پرداخته، اسباب معجزات و کرامات و دیگر خوارق العاده رو بحث کرده. مشهد هفتم، مفتاح 13، در مشهد هفتم. در مشهد هشتم ضرورت بعثت و نبوت رو اثبات میکنه. در مشهد 14 طریق سلوک بنده به سوی خداوند رو بیان میکنه. در مشهد 14 یک مفتاح جامع رو توضیح میده. بعد در فصل بعد خدمت رو عرض کنم، در کتاب الشواد روبیه باز در مشهد 5 همین بحثا رو داره. یعنی بحث معجزه و فرقش با کرامت و ظاهر کار اینا چی هست، اینا رو ایشون در سایر کتاب های فلسفیش بهش پرداخته. و نکته دیگر این که ببینید معجزه دائمیه، برهان عقلی بر ضرورت معجزه وقتی دلالت میکنه امر دائمی است. یعنی اینطور نیست که، اولا یه نکته رو توجه کنین، معجزه خرق عادته ولی خرق سنت نیست. یعنی معجزه هم در دل سنت الهی قرار داره ولی خرق عادت هست، نه خرق سنت الهی. معجزه کرامت در ذیل سنت الهی قرار داره. سنت الهی نه که حتی این اعانت، حتی اهانت، وقتی سنت الهی نه وقتی کسی به بدنش آسیب بزنه و روحش تقویت میشه، قوت نفسی پیدا میکنه، نفس قوی پیدا میکنه، این سنته. توجه دارید؟ پس خرق عادت خرق سنت نیست. این اولا. ثانیاً چون معجزه صدق ادعای نبوت تحدی برداره، لذا برای اثبات اون صدق اگر میخوایم دائمی باشه، اون معجزه دائمی باشه. ولی مثلا این معجزه رو الان دیگه ما نمی‌بینیم، مثلا مرده رو زنده کرده، واقعا معجزه الان هم معجزه است، ولی در دسترس ما نیست. ولی وقتی میگیم قرآن معجزه است، این معجزه است که هم دائمی هم همیشه در دسترسه. این هم این بحث تتمیم لابد ان تعلم ان العاده متعلقه به تقدیر ازلی الواقع فی الحضره العلمیه. عادت متعلقه به تقدیر الهی که واقع است در حضرت علمی، تعین ثانی. الجاری جاری میشد بر سنت الهی. و خرق العاده یتعلق به ذلک، خرق عادت تعلق دارد به ذلک. به چی؟ به این تقدیر ازلی. لکن لا علی السنه. توجه دارید؟ نه اینکه این خرق عادت خرق سنت است. خرق عادتی است که تو تقدیر ازلی آمده. به تو تقدیر ازلی هم چیزای دیگه است که جز سنت الهی است. بل اظهار القدره، بلکه این خرق عادت یک اظهاری است برای قدرت الهی. یعنی همه‌شون زیر سنت الهی می‌دونن. یعنی خرق عادت هم نحو من سنت الهیه. و هو قد یستر من الاولیاء، قد یستر من الانبیا که میشه معجزه، قد یستر من الاولیا فیسما کرام، و قد یستر من اصحاب نفوس قویه من اصل فطره ولم یکونوا اولیا. و اینکه ولی نیستن نفس قوی دارن و کار خارق‌العاده انجام میدن، حالا یا اعانت یا اهانت. که میگه این دو قسمه و هم علاوه قسم، اما خیر بالطبع و شریر بالطبع. حالا دیگه برای شریر بالطبع نگفته، خیر بالفطره و این فطره ادامه داده، شریر بالفطره شریر نبوده ولی دیگه شریر شده بهش شرارت شده ادامه داده. ولی اول یعنی خیر بالطبع ان وصل الى مقام ولا فهو ولی ولم یسر فهو من الصلحاء والمؤمنین المفلحین. آدم مؤمنی صالح مفلح فلاح رسیده، اما ولی نیست، ممکنه به مقام ولایت برسه. و ثانی خبیث ساحر ولکل منهما التصرف العالم، هر کدوم از این دو تا گروه تصرف در عالم دارن، ولی یکیش اعانته یکی اهانته، ولی تحدی بردار نیستن. و هؤلاء ان ساعدتهم الاسباب الخارجیه، این افراد اگر اسباب خارجی مساعدت کنه، همراهی کنه اونها رو، استولوا علی اهل العالم، مستوی بر اهل عالم پیدا می کنه. و سار کل منهم صاحب قرنی و زمانی به حسب دولت ظاهر، هر یک از اینا صاحب قرن میشن، صاحب زمان میشن، بر قرن و زمان تسلط به حسب دولت ظاهره، به حسب حکومت ظاهری، میتون مستولی میشه به حکومت ظاهری تشکیل بده، حکم حاکم بشه. و انم تو ساعدم ان اسباب، اسباب خارجی مساعدت نکنه اونا هم تحصیل هم زاده دیگه حکومت ظاهری نمیرسن، الا انام به ای شیء اشتغل و کانو فی بالکمال، الا اینکه اینا به هر چیزی مشغول میشن که کانو در اون شیء بالکمال، یعنی قرار اشتغال کمالی دارن، ولا کمال الا لله وحده، ایش کمالی هم نیست مگر بر خداوند تبارک و تعالی، کمال فقط از آن خداوند است و خدا بلکه نفس الکماله بلکه فوق الکماله است. درها اگر اهل خیر باشن حکومتی ندارن ولی اشتغالات کمالی دارن. هذا آخر ما عرض ما بیانه او من المقدمات، آخری مقدمی است که مقدم دوازدهم است. و بعد فلنشرع فی بیان اسرار ما تزمنه الکتاب، دیگه باید شروع کنیم به اسرار محتوای کتاب فصوص، مضامینی که در کتاب فصوص هست اینا رو شعر بدیم، توضیح بدیم. والحمد لله الكریم الوهاب و الصلاة على من بین مرجع و المآب و على آل و اصحابی خیر الآل و اصحاب. هم حمد خدا رو میفرستن، آغازش حمد خدا و صلاة رو بر پیغمبر آل پیغمبر بود، آخرش هم همینه، الحمد لله الكریم الوهاب و الصلاة على من بین مرجع، کسی که بیان میکند بازگشت را و معاد را، بازگشتگار، هم معاد رو توضیح میده هم بهشت و جهنمی که در واقع انسان اونجا استقرار پیدا میکنه. حالا نه فقط معاد آخرت، یعنی پیغمبر در واقع انواع اقسام قیامت ها رو و بازگشتگاه‌هایی که در همه مراتب قیامت هست اونا رو پیامبر به ما نشون داده و بر آلش و اصحابش که خیر الآل و خیر الاصحاب. بله بله هم باقی که من ذکر شد. خب الحمدلله رب العالمین موفق شدیم، خدا عنایت کرد و دعای خیر حضرت بود که ما این 12 فصل رو تمام کردیم دیگه. بعدش مقدمه ای که ماتن داره و شرعی تا برسیم به فصل اول انشاءالله برای سال بعد. صلی الله علی محمد و آله.